گرفته بودند. به همین دلیل شاعران به دربار تیموریان هند رفته و رویاهای خیش را محقق می دیدند. آنچه در زندگی نامه صاحب تبریزی آمده در هند مورد احترام شاعران دیگر واقع شد، به طوری که بعد از 6 سال درد و دوری از وطن همراه پدرش به ایران بازگشت و به حضور شاه عباس دوم رسید و عنوان ملک الشعرایی یافت. بله ادب دوستان عزیز، در ایران، تاجیکستان، افغانستان و سراسر جهان در این قسمت از برنامه با افتخار در خدمت دکتر میر جلال الدین کزازی، دانشمند برجسته رشته ادبیات و عرفان خواهیم بود. مطمئن هستیم از صحبت‌های این استاد سخن شما مخاطبان فرهیخته نیز استقبال خواهید کرد.
به هیچ گمان صاحب یکی از بزرگترین و ارزشمندترین سخنوران ایرانی. صاحب در شیوهی در شاعری که می ورزد و می پسندد و خوش می دارد، آنچنان بر ستیج سخن جای گرفته است که می توان او را با استادان بزرگ سخن در شیوه های دیگر از این دید سنجید و برابر نهاد. داستان این است که اگر کسی با شیوه سخنوری صاحب یا پیروان او دمساز باشد آن را بپسندد یا دمساز باشد و نپسندد، از ارج و ارزش صاحب نمی کاهد. اون چه صاحب را به استادی در سخن پارسی دیگرگون کرده است، پایگاه و جایگاهی است که او در پهنه ادب ایران یافته است. صاحب استاد بی چند و چون و پیر بزرگ سخنورانی است که به شیوه ای شاعری کردند که ما اون را شیوه هندی می نامیم. بهتر آن است که آن را شیوه سپاهانی بخوانیم، یا اونچان که تاریخ نگاری انگلیسی در پیش نهاده است آن را شیوهی بدانیم که در روزگار صفویان رواج و روایی یافته بوده است، شعر روزگار صفوی. به هر روی اگر این شیوه هندی خوانده شده است، از آنجاست که بسیاری از سخنوران ایرانی در روزگار صفویان که این شیوه در آن پدید آمده است و روایی یافته است، راهی سرزمین هند می شده اند، زیرا در آنجا با مهر و نواخت پادشاهان سخن پرور روبرو می شدند. هر بیتی در سروده های هندی به تنهایی اثری جداگانه بسنده شمرده می شود، اثری هنری که در خود آغاز می گیرد در خود پایان می یابد. از اونجاست که بیشینه تک بیت هایی که بر زبان مردم ایران روان شده است از سخنوران سپاهانی. اون چه این بیت های جداگانه را که هر کدام اثری هنری در سرشت و ساختار خیش شمرده می شود با یک دیگر می پیوندد، تنها ساختار برونی سخن است. به گفته دیگر وزن قافیه یا گاه ردیف است که مایه پیوند در میانه می شود. بیت هایی که از دید پیام و اندرونه گاه هیچ پیوند و وابستگی با یک دیگر ندارد.
صائب از معدود شاعرانی است که در زمان حیات آوازه سخنش قلمرو زبان دری ایران، هندوستان و عثمانی را فتح کرد و مشتاقان سخنش از دور و نزدیک و برخی نیز با پای پیاده به اصفهان می شتافتند تا به دیدار او برسند. نویسندگان تذکره‌های نصرآبادی، قصص خاقانی، سرو آزاد، کلمات و شعرا همه استادی او را ستوده و وی را تحسین کردند. سالهای عمر این شاعر گرانقدر به استناد ابیات غزلی که در ادامه می شنوید 80 یا بیشتر از 80 سال بود. دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست، جاگ چشم ابرو نگیرد چون که او بالاتر است. ناکسی گر از کسی بالا نشیند عیب نیست، روی دریا خس نشیند قعر دریا گوهر است. شست و شاهد هر دو دعوی بزرگی می کنند، پس چرا انگشت کوچک لایق انگشتر است؟ صائبا عیب خودت گو، عیب مردم را مگو، هر که عیب خود بگوید از همه بالاتر است. مرزا محمد علی بیگ صائب تبریزی شعر بسیار می سرود که شمار اشعار او را از 60,000 تا 120,000 بیت بیان نموده اند. شعر صائب تبریزی شعر احساس و حکمت عامه است. در شعر او دردها و اندیشه های مردم مجال بیان می یابند و زبان عامه است که آن را تازگی می بخشد و ظرافتی بی همانند آن را از راه و رسم شاعران مدرسه جدا می کند. برای نمونه شعری از شاعر را قرائت می کنیم که یکی از آوازخوانان نیز آن را خوانده است. با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است، با دهان خشک مردن بر لب دریا خوش است. نیست پروا تلخ کامان را ز تلخی های عشق، آب دریا در مزاق ماهی دریا خوش است. هیچ کاری بی تأمل گرچه صائب خوب نیست، بی تأمل آستین افشاندن از دنیا خوش است.
با کمال احتیاج از خل استغنا خوش است، با دهان تشنه مردن بر لب دریا خوش است. با کمال احتیاج از خل استغنا خوش است،
در اشعار بازمانده از صائب تبریزی قصیده مثنوی و غزل هم وجود دارد که سخنشناسان قصیده و مثنویهایش را چندان نستوده‌اند. آنچه او را از دیگر شاعران عصر صفوی و دیگر ادوار تاریخ ادبی ایران امتیاز بخشیده است، غزل‌های او می باشد. غزلیات صائب دارای مضمون‌های نو، دگرگون و هیجان برانگیز است و پرده‌هایی بدی و نگارین ایجاد می کند. صائب تبریزی خط شکسته نستعلیق را به شیوهی شیرین نوشته و نسخه هایی از دیوان صائب تبریزی به خط خودش در گوشه و کنار جهان به چاپ رسیده است. فرهیختگان ارجمند، یاران همراه، برنامه ادبستان را با صحبت‌های سلطان سفروف، پژوهشگر جوان تاجیک ادامه می‌دهیم که از آثار حکمت‌آموز صائب می‌گوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متعلق به حضرت صائب است که می‌فرماید: دل آن چنان که هست اگر جلوه‌گر شود، دل آن چنان که هست اگر جلوه‌گر شود، نه گنبدی سپهر نگردد قبای دل. دل آنچنان که هست اگر جلوگر شود، نه گنبدی سپهر نگردد قبای دل. اینجا مؤلف بزرگی دل، این منظور نه اون دل فیزیکی بلکه آب و گلی است، این همون دل است که ملاک ارزشمندی انسان است. این اینجا دل همون دل معنوی است که بسیار بزرگ است، به نهایت بزرگ است، حتی بزرگتر و فراتر از این فلک ها. دل آن چنان که هست اگر جلوگر شود، نه گنبدی سپهر نگردد قبای دل. قبا به معنای جامه میشد. تمام همین نه گنبدی سپهر، تمام همین فلک ها در یک جایگی، اینها نمیتوانند که برای همین دل یک جامه شوند. دل نمیگنجد، اینها هیچ کوچک هستند در برابر دل. حضرت اقبال هم میگن چیست دل؟ یک عالمی بیرنگ و بوست. چیست دل؟ یک عالمی بیرنگ و بوست، عالمی بیرنگ و بو بیچار سوست. چیست دل؟ یک عالمی بیرنگ و بوست، عالمی بیرنگ و بو بیچار سوست. دل این یگانه متاعی که خریدارش خداوند است. خداوند امین خریدار دل ما، اونه که با یک بهای بلند این متاع را از ما خریداری میکند، تنها خودی خداوند است. استاد مرزا یوسف فاضل جای میفرمایند خدا بر دل نظر دارد نه بر تن. خدا بر دل نظر دارد نه بر تن، کند دل را شعای ذکر رفشان. یعنی که خداوند به دل نظر دارد، به دل های مردم نگاه نظر میکند، اون چیز است. خدا بر دل نظر دارد نه بر تن، کند دل را شعای ذکر رفشان. یعنی که همون اون چی که دل ما را روشن میکند و همان دل ما را، همین دل، همین متا را میزداید از تمام از زنگاری گناه و معصیت و تمام دیگر آلودگی های که آلودگی ها، این همون ذکر است. این همون ذکر یعنی که یاد خدا. ذکر این کار دل است، باید که روسا میگن این فونکسیه دل است. ذکر عمل است، نه گفتار، نه قول. حضرت اقبال میگن ذکر ذوق و شوق را دادن ادب، کار جان است این، نه کار کام و لب.
ادب دوستان گرامی و ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه ادبستان از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. من علیرضا جاودانی، گوینده این برنامه، به اتفاق دیگر همکاران با شما خداحافظی می‌کنم. توفیق حضرت حق یارتان، خداوند متعال نگاهدارتان باد.
شنوندگان گرامی، اینک برنامه نعمت جوانی آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، درود بر شما عزیزان. به برنامه نعمت جوانی خوش اومدید. بهترین فصل زندگی انسان دوره جوانی است و در آموزه‌های دینی به گرامی داشت و قدردانی از این فصل مهم تاکید بسیار شده است. جوانان باید از نیروی خود در راستای تأمین آینده و بهینه‌سازی عمر خود استفاده کنند. جوان تا می‌تواند باید با استفاده از نیروی محرکه جوانی در راستای سعادت و خدامهوری و حق طلبی تلاش کند. جوانان با حق طلبی، علم آموزی و کسب مهارت‌های شغلی و کاری، با استفاده از تجربیات گذشتگان مسیر رشد و تحقق اهداف خود را زودتر طی می کنند. جوانان بدانند بهترین راه سعادت قرار گرفتن در مسیر دین و قرآن است، چرا که دین بهترین تنظیم کننده ی نظام زندگی است. هر میزانی که جوان با آموزه های دینی بیشتر آشنا شود، راه زندگی را بهتر پیدا کرده و موفقیت بیشتری کسب می کند. سه عنصر تهذیب، تحصیل و ورزش عامل موفقیت جوان در زندگی است. با پیروی و در پیش گرفتن این سه عنصر مهم، آفت‌های احتمالی پیش رو جوان را گمراه نمی‌کند. امروزه نسل جوان با هجمه‌های فرهنگی متعددی از سوی غرب مواجه است. اینجاست که خود جوان باید توجه کند که با توکل بر خدا معبر امنی را برای خود ایجاد کرده تا از گزند حوادث و آثار منفی هجمه‌های فرهنگی محفوظ بماند. اظهارات تخصصی و کاربردی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
چقدر بزرگترهایی که از این قاعده بیخبر بودن به بدرفتاری بچه های خودشون با خودشون بیرحمی کردن و همین بیرحمی موجب شده که راه سعادت رو برای آینده بچه های خودشون بستن، انتظارات بیش از حد داشتن. اصلا این قواعد دنیا رو اگر شما زندگی رو بشناسید، تو این زندگی راحت میتونید زندگی کنید، برید جلو. یکی از قواعد که ما قبلا خوندیم، این دنیا رو به هر شکلی که تو دلت میخواد نمیتونید در بیارید. البته آرزوها یک نعمت الهی هستن که در موردش صحبت کردیم، اما به همون شکل که تو میخوای نیست. من در بحثای ازدواج که مطرح میکنم، میدونید به چه دلیل هست؟ به این دلیل که خب بالاخره این مرحله یه مرحله ایست که آدم به صورت اساسی به آرمان‌های خودش نگاه می‌کنه، به زندگی گذشته و آینده خودش نگاه می‌کنه. مرحله تصمیم آدمه برای زندگی خودش. خودش رو شروع می‌کنه برای اولین بار تعریف کردن. دوست داره این تعریف رو ازش پیدا بکنه. اذا محل حساس خودشناسی من مثلا می‌بینه سر این موضوع دور می‌زنه. حالا فکر کنید من خدا نکرده مخاطب خودم رو انقدر کم می‌دونم که بخوام میگم با این بحثا جذبش بکنم. چون اگر کسی اومد سوژه ازدواج رو موجب جذب کار خودش قرار داد، این اولین کاری که کرده مخاطب خودش رو تحقیر کرده. بعد میخواد این مخاطب تحقیر شده رو تربیت هم بکنه. بگویید که مربیان مخاطبان خود را نباید تحقیر کنن، بعد تربیت. حالا ما مثالمون از این باب نیست. مثالمون از این بابه که این لحظه حساس خودبینی هست. آدم خودش رو ارزیابی کنه. میگه ما میخواستیم زندگی مشترک خودمون رو شروع کنیم. برگشتم به خانومم گفتم چی؟ گفتم خب از الان به بعد من به فکر مشکلات آینده زندگیمون خواهم بود که حل بکنم. خانوم برگشت گفتش که ما بناست مشکلاتی داشته باشیم، این همه با وسواس مثلا کار انتخاب و توکل به خدا و اینا صورت گرفته، ما بناست ما مشکل نداشته باشیم، ما بناست ما تو زندگی مشترک امتحان نشیم، مگه بناست ما از این چاله ها رد نشیم تا پریدن رو یاد بگیریم، پرش و پرواز رو کم کم یاد بگیریم. باید زیر پای ما یه فضایی در رگونه باز بشه برای سقوط، بعد ما پرواز بکنیم، لذت پرواز رو ببریم. یا حالا مثاله، ولی از اون طرف شما تو حقیقت قصه نگاه بکنید، مگه بناست دو نفری که با هم زندگی میکنن مشکلات نداشته باشن؟ پس اون دوتا آدم نیستن، دوتا رباتن، آهنن، میشه از اول دستگاه با رایانه اینا رو تنظیم کرد. مگه میشه هیچ دو نفری با هم مشکل نداشته باشن؟ تو به زندگی چه نگاهی دادی؟ چرا خیال پردازان انسان برخورد بکنه با زندگی؟ این که من عرض میکنم زندگی شناسی چقدر انسان رو نجات میده، آقا علی ابن ابی طالب این زندگی شناسی رو میخوان بدن، منتها با چند نوع تأثیر روانی که انواع تأثیرات روانی رو تو این صفات میبینید که حضرت بهش اشاره میکنن. تو بحث اول به آرزو اشاره میکنن که آرزوی کششی اصلا داره برای جوانها. تو بحث دوم به متفاوت بودن یا نبودن اشاره میکنن که این یکی از درخواستهای بسیار حساسیت برانگیز تو جوانها، بهش میگه تو هم مثل بقیه هیچی نمیشی. تو بحث بعدی به مشکلات نگاه میکنن و همینجور یکی یکی موضوعات دیگری که به شکسته های جوان اشاره میکنن و در سیر این بحث زندگی رو به جوان خودشون معرفی خواهند کرد. سومین صفتی که اولین صفت در مورد آرزو، دومین صفت از سالی که سبیل من قد هلک، حالا اگه شما میخوای متفاوت باشی یا علی، قرض الاسقام، تو قرض بیماری ها و مشکلاتی هستی که نصیب تو خواهد شد. رهینت الایام، در گرو روزگاری، روزگار تو رو رها نمی کنه، یه گرو کشی هایی می کنه روزگار. به کسی محبت بکنی دلت وابسته پاسخ او خواهد شد و اگر پاسخ نداد یک لطمه. کسی به تو محبت بکنه او انتظار پاسخ تو را خواهد داشت و اگر پاسخ ندهی این یک لطمه. تو با روزگار درگیری، نمیتونی روزگار رو سنبل بکنی بذاری کنار ندیده بگیری، این روزگار با تو فعال برخورد میکنه. حالا من از شما سوال میکنم، این صفت تلخیه یا صفت شیرینیه؟ یک کسی که میخواد به تکامل برسه باید کسی با او ارتباط برقرار بکنه یا کسی با او ارتباط برقرار نکنه. میخوام ریشه ای عرض بکنم، کسی که میخواد به کمال برسه باید دیگران، پدیده های عالم، هستی باهاش ارتباط برقرار بکنن یا تو او توی زندان بی ارتباطی قرار بدن. زندان بی ارتباطی که نمیشه، باید ارتباط برقرار. خب آقا ارتباط شیرین برقرار کنن. تأمل بفرمایید، همه با انسان ارتباط شیرین برقرار بکنن، انسان قدم برمیدارد، به تکاپو میافتد، به تکامل میرسد. باید ارتباط ها همه مثبت نباشه، منفی و مثبت درگیر باشه. ولی آقا اگر ارتباط ها منفی میخواد باشه، حساب شده باشه تو رو خداها، در این باره صحبت میکنیم.
سپاسگزارم از یکایک شما عزیزان. امیدوارم بهره کافی را از این برنامه برده باشید. همواره پیروز و کامیاب باشید دوستان. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
دوستان گرامی، آرزومندم همیشه تنتان سالم باشد. اینک تکراری خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. یاران همراه، من برهانی هستم و اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. یاران همراه، در این برنامه در رابطه با موضوع تربیت فرزند در اسلام با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. اسلام دین جامع و کامل است که در هر زمینه دستورالعمل‌های کاملی دارد، از جمله در زمینه تربیت فرزند نیز نیازهای تربیتی کودک را در هر مقطع به خوبی بیان کرده و راهکارهای خوب را ارائه داده است. در این برنامه پهلوهای گوناگون تربیت فرزند را تا حد امکان با شما عزیزان بررسی خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد پسند شما قرار گیرد. فرزند شایسته خواسته طبیعی و فطری همه انسان هاست. همه آرزو دارند فرزندان سالم و صالح داشته باشند. فرزندانی که روشنی بخش دیده و شاد بخش جانی آنها باشد. پرورش فرزندان شایسته دارای شرایط ویژه است، از جمله این که پدر و مادر رابطه خود را با خداوند اصلاح کنند، باورهای دینی صحیح داشته باشند و عاملهای زمینه ساز تربیت کودک را رعایت نمایند، مثل انتخاب همسر با ایمان و خوش اخلاق، با اهمیت دانستن دوران بارداری و غیره. دوران کودکی حساس ترین دوران زندگی شخص است. توجه والدین و این دوران آینده کودک را تضمین می کند. خانواده گروه کوچکی است که در حد فاصله بین فرد و جامعه قرار گرفته است. در اصطلاحات تعالیم اسلامی خانواده مجموعه است از افراد با رابطه های سببی و نسبی. این افراد نسبت به هم متناسب با نوع نسبت و ارتباط، مسئولیت های اجتماعی، حقوقی، تربیتی، رفتاری، اقتصادی و دینی دارند. باورهای دینی و اعتقادات والدین در تحکیم خانواده و تربیت فرزند نقشی مهمی دارد. بیگانگی و بی‌توجهی به آنها و اعتقادات و باورهای مذهبی باعث مشکلات جدی در زندگی خواهد شد. ذکر و یاد خداوند از باور و اعتقاد درونی به خالق هستی و ایمان به توحید برمی‌خیزد. زندگی سخت و ناگوار، ترس و اضطراب و استرس های روز افزون می تواند حاصل این رویگردانی باشد. در حقیقت رویگردانی از باورهای دینی و اعتقادی آرامش و لذت را از زندگی می ستاند و موجب حیرت و سرگردانی و احساس پوچی می شود، تا آنجا که شخص با وجود امکانات مادی و رفاهی عالی زندگی آرام و مطمئن ندارد. سلامت بخشترین جنبه دین توانایی آن در فروکاستن از نگرانی ها و تشویش ها از طریق اعطای این اندیشه است که در سایه قدرت خداوند می توان بر مشکلات غالب آمد. قدرتی که برترین قدرت هاست. این باور همان اعتقاد به خدای یگانه است که مهمترین باور دینی شمرده می شود. فردی که خدا را ناظر و همراه خود می داند، می کوشد در برخورد با اعضای خانواده و انجام وظیفه های خانوادگی رضایت او را جلب نماید. توجه به عدالت خداوند و اینکه هیچ گونه ظلمی را روا نمی دارد و حق هیچ موجودی را ضایع نمی کند، زمینه برای مهار رفتار اعضای خانواده است. عطوفت و رحمت اعضای خانواده نسبت به یکدیگر که شعبه از تجلی رحمت خداوند است، زمینه پیشگیری و حل بسیاری از مشکلات است. نداشتن توکل باعث سستی اراده، ترس، غم و استراب می شود. نکته مهم در خانواده توصیه متقابل افراد به توکل است. این که برای زنان اهمیت بیشتری دارد و مثبت‌تر ارزیابی شده است، زیرا مسئولیت اصلی تربیت بیشتر بر عهده زنان است. همچنین تقویت روحیه اعضای خانواده و هدایت به سوی خوبی ها بیشتر بر عهده مادران است. فرد باید باور داشته باشد که همه روی داده های جهان منوط به اذن خداوند و توانایی اوست که به اسباب و علت ها اضافه می کند. ضمن این که خداوند نه تنها نسبت به مصالح انسان آگاه تر است، بلکه خیرخواه تر و سعادت طلب تر از خود آنها نسبت به خودشان است. رضایتمندی نسبت به رضای الهی موجب می شود اعضای خانواده مشکلات را مثبت و تکامل بخش تلقی و اختلافات ناشی از این حادثه ها را آسان تر حل کنند. هر اندازه نگریش دینی افراد قوی تر باشد، رضایتمندی آنان از زندگی افزایش می‌یابد. یعنی هر اندازه اعتقاد به خداوند و دستورات او محکم تر باشد، زندگی فرد از ثبات بیشتری برخوردار بوده و آرامش بیشتری در خانواده حاکم خواهد بود. در خانواده ای که والدین در عمل معتقد به خداوند باشند، فرزندان نیز معتقد پروریش می‌یابند.
معمولاً تربیت موفق است که بر اساس یک مدیریت و ساماندهی صحیحی صورت بگیره و پیش بره. تربیت اتفاقی نیست. نباید ما فکر بکنیم که مثلا حالا انشالله بچه خوب میشه، بچه هم خوب بشه. بلکه بایستی بر اساس یک سری از اصول و روش‌های صحیحی که کارشناسان تربیتی بیان فرمودن، یکی از این روش‌ها بحث توجه کردن به فرزندان است. ببینید فرزندان ما اگر بخواهیم درشون یک ویژگی مثبت نهادینه بشود، ماندگار بشه، بایستی با اون رفتارهای خوب فرزندانمون توجه بکنیم. این توجه منجر به این می شود که اون رفتار در فرزند ما تقویت بشه. مثلا اگر می بینیم فرزندمون سلام می کند، به این سلام کردنش توجه کنیم. مثلا بعد از این که جواب سلامش رو می دیم، بگیم چقدر خوشحال شدیم دیدیم تو سلام کردی، چقدر پسر یا دختر مؤدبی هستی. این توجه کردن منجر به این می شود که اون رفتار خوب در فرزند ما ماندگاریش بیشتر شه، نهادینه بشوند. یا می بینیم که دختر خانم ما حجاب گرفته، چادری به سر کرده، به این حجابش، به این چادر سر کردنش توجه کنیم، یعنی ببینیم، تشویقش کنیم، ولو یه تشویق کلامی که چقدر تو با چادر قشنگتر شدی، تو مثل یه فرشته شدی دختر خوبم، این در اون ماندگار میشه به خاطر این توجهی که کردیم. گاهی اوقات ممکنه حتی نظم بخشی میکنه، داره تو محیط خانه میره میبینه یه شیعی در جای خودش نی روی زمین افتاده، این رو ور میداره میذاره سر جای خودش، اونجا این رفتارش رو ببینیم، این نظمی رو که داره میدهد ببینیم، همین منجر به این میشود که نظم باز در اون ماندگاریش بیشتر بشه. برخی از والدین میپرسن خب ما چه مقدار توجه به رفتارهای فرزندانمون بکنیم؟ آیا اگر زیادی باشه این توجه منجر به پرتوقعی اونها یا گاهی اوقات لوس شدن اونها نمیشه؟ میگیم چرا؟ توجه باید متعادل باشه، به اندازه و به جا. وقتی پدر و مادر به رفتار فرزندشون به اندازه و به جا توجه میکنن، اون آسیبهایی که ممکنه از زیادی توجه صورت بگیره اینها کاسته می شود. اما نکته دیگری اینجا وجود داره، گاهی اوقات والدین میگن که آیا فقط توجه کلامیه؟ یعنی ما باید بگیم آفرین باریکلا، یا به شکلهای دیگر میشه توجه کرد؟ من برخی از اشکال مختلف توجه به فرزند رو بگم. یکیش همین توجه کلامیه، یعنی ما گاهی اوقات با کلاممون به کار خوب او توجه میکنیم. گاهی اوقات ممکنه توجه با یک نگاه باشه، یعنی یک نگاه رضایتمندانه نسبت به رفتار فرزندمون، باز این هم منجر به ماندگاری رفتار در فرزند میشه.
شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تربیت فرزند از نظر اسلام در خدمت شما عزیزان هستیم. کودک حساس‌ترین زمان رشد و تربیت خود را در خانواده می‌گذراند و زن و شوهر از ارکان خانواده به شمار می‌روند. از این رو اگر همسران از نظر جسمی سالم و از نظر روحی و معنوی صالح و تربیت یافته باشند، به جرأت می‌توان گفت بخش مهمی از تربیت فرزند سامان یافته و تضمین شده است. اولین پایه خوشبختی انسان انتخاب همسر مناسب طبق موازین اسلامی است. تا فرزند صالح و مفید به حال خود، والدین و اجتماع با بدن سالم و عقل سلیم و ایمان استوار به وجود آید. از نظر اسلام چگونگی بارداری و تغذیه و استراحت زنان در شکل گرفتن شخصیت و سیمای نوزادان تأثیر دارد. همین موضوع بظاهر کم اهمیت می تواند نقش بسیار مهم و حیاتی را در تکوین و تربیت فرزندان ایفا کند. شنیدن آیات قرآن، دیدن آسمان و منظره های لذت بخش در روح و روان کودک اثر مثبت دارد. همان گونه که دیدن صحنه های خشین و شنیدن گفتارهای نامناسب اثری نامطلوب دارد. برخی روایات بیانگر آدابی است که باید از آغاز تولد فرزند تا روز هفتم به آنها عمل شود. عمل به این آداب زمینه های مساعد تربیت را در فرزند به وجود می آورد. اگرچه ممکن است نقش برخی از این آداب در تربیت فرزند برای ما نهان باشد یا تأثیر کمتری در تربیت داشته باشد. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یارانی همراه در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است. بریم که بشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی و شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود فراوان بر شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، دوستان خوب شنونده برنامه جاذبه های ایران زمین. سلام و درود فراوان بر شما باد. آرزو میکنیم که انشاءالله در پناه خداوند تن سالم داشته باشید، در کنار خانواده خود از بهترین لحظه ها بهره مند باشید و بهترین ها نصیبتان گردد. یاران همراهان، عزیزان شنونده برنامه جاذبه های ایران زمین، دعوت میکنم در برنامه این هفته با ما همراه باشید. در ابتدا مروری داریم بر نگرش دین اسلام، جهان اسلام، بر برنامه‌های گردشگری. با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دین اسلام نه تنها برای گردشگری و سیر و سیاحت هیچ محدودیت قائل نشده، بلکه ترک آن را نیز نکوهش نموده است. همچنین روایات متعددی نقل شده که در آنها بر نقش سفر در بهره‌گیری های اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی و نیز سلامت و تندرستی انسانها تاکید شده است. در آیاتی از قرآن کریم به سفر در زمین برای عبرت گرفتن از سرگذشت پیشینیان و آگاهی از چگونگی آفرینش فرمان داده شده است. از جمله در آیه 20 سوره عنکبوت آمده است: بگو که در زمین سیر کنید و ببینید که خداوند چگونه خلق را ایجاد کرده. همچنین در آیات دیگر از آیات قرآن مجید خداوند در قالب پرسش انسان را به سیر در زمین فرا می‌خواند تا آثار پیشینیان را ببیند و از آنها عبرت بگیرد. از جمله آیه 109 سوره یوسف که در آن آمده است: و ما هیچ کس را پیش از تو به رسالت نفرستادیم جز آن که رسولان همه مانند تو مردانی بودند از اهل شهرهای دنیا که به وحی ما مؤید شدند. اینان که به انکار رسول به راه کفر و باطل می روند. آیا در روی زمین سیر نکرده اند تا عاقبت حال پیشینیانشان را که چگونه هلاک شدند بنگرند؟ و محققاً سرای آخرت برای اهل تقوا از حیات دنیا بسیار نیکوتر است. آیا تعقل نمی کنید؟ بله دوستان، صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عامل مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگا به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخصهای اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری که چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می رود، در دو سه سال اخیر به علت همه‌گیری بیماری کرونا در رکود به سر می برد. اما اکنون با کاهش شیوی این بیماری در دنیا گردشگری از سر گرفته شده است. گردشگری ابعاد مختلفی دارد که رایج‌ترین و مهمترین شکل آن گردشگری سیاحتی و سیاحتی زیارتی محسوب می شود. گردشگری تجاری، طبیعت‌گردی، گردشگری اداری، مأموریتی، گردشگری علمی، تحقیقاتی، آموزشی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری سلامت، گردشگری ورزشی، بومگردی و گردشگری قضا از دیگر ابعاد مهم گردشگری به شمار می روند. در این میان گردشگری اسلامی در زمره قدیمی ترین و پر رونق ترین گردشگری های گذشته و معاصر در سراسر جهان است. ایران با داشتن امکانات فرهنگی و تاریخی و دینی پتانسیل بالایی در جذب گردشگران مسلمان دارد و این موضوع در سالهای اخیر اثبات شده است. تا پیش از همه‌گیری ویروس کرونا، هر سال گردشگران زیادی از کشورهای مختلف دنیا به ایران سفر می کردند، به طوری که طبق آمار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران در سال 1398 بیشترین تعداد گردشگر ورودی به ایران به ترتیب از کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه، پاکستان، ارمنستان، ترکمنستان، عمان، بحرین، کویت، هندوستان، چین، گرجستان، روسیه، لبنان، عربستان، آلمان، ایتالیا، امارات و فرانسه بودند. این اطلاعات نشان دهنده علاقمندی گردشگران کشورهای منطقه برای سفر به ایران و پتانسیل بالای حضور گردشگران خارجی در ایران است که پس از دوران کرونا برای رونق دوباره بازار گردشگری ایران نیاز به آن احساس می شود.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
در ماه‌های گذشته نخستین نمایشگاه گردشگری جهان اسلام با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشورهای جهان اسلام و تقویت ارتباط فعالان و کسب و کارهای این حوزه به مدت 3 روز از 17 تا 20 ماه خرداد سال 1401 در مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار شد. به گفته آزاده مستعانی، دبیر اجرایی نمایشگاه گردشگری جهان اسلام، جمعیت 1,800,000,000 مسلمان نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه برای کشورهای اروپایی هم بازار گردشگری جذابی به شمار می آید. کشورهای اسلامی با فرهنگ، آداب و مشترکات مذهبی امکان تعاملات بیشتری نسبت به سایر کشورهای غیر اسلامی دارند. مشترکات ما به حدی است که در طول سفر در پهنه کشورهای اسلامی هرگز احساس غربت نخواهیم کرد. بر همین اساس نمایشگاه گردشگری جهان اسلام با حمایت و همکاری نهادهای چون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شهرداری تهران، کمیسیون ملی آیسسکو در ایران، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب برنامه ریزی شده بود. دوستان خوبم، در طی برگزاری این نمایشگاه برای حضور و معرفی شهرهای مختلف کشورهای اسلامی که در ظرفیت‌های گردشگری و جاذبه‌های فرهنگی و مذهبی آنها کمتر شناخته شده، برنامه‌ریزی شد تا با هویت و نهادهای شاخص خود در این رویداد حضور داشته باشند. در چهارچوب این رویداد با حمایت شهرداری‌ها و سازمان‌های گردشگری کشورهای جهان اسلام قرار شد کشورهای حامی این طرح هر سال 2 روز را با عنوان روز شهر در تقویم خود قرار دهند. در نمایشگاه این دوره در تهران مطابق برنامه ریزی های انجام شده شهرهایی برای نمونه معرفی شدند. هدف این امر اختصاص دادن فضایی برای معرفی آن شهرهاست و هر شهر داوطلب با تولید برنامه های متنوع در زمان نمایشگاه می تواند به فرایند این معرفی کمک کند. اردکان از ایران و شانلی اورفه از ترکیه که از ویژگی‌های فرهنگی، تاریخی و مذهبی برخوردارند در این دوره به عنوان نمونه انتخاب شدند. به گفته رئیس گروه کمیسیون ملی آیسسکو در ایران عبدالکریم صادق دوست، تنوع ظرفیت و جاذبه‌های تاریخی تمدنی ثروت فرهنگی بالقوه جهان اسلام است که میتواند به ثروت بالفعل اقتصادی جهان اسلام تبدیل شود. و آیسسکو بر پایه همین ظرفیت‌ها و اشتراک‌ها با همه توان از توسعه گردشگری در جهان اسلام حمایت می‌کند. تاکنون 10 اثر میراث فرهنگی ایران در آیسسکو ثبت شده است. البته روند ثبت آثار برخلاف ثبت جهانی یونسکو بسیار آسان است. این سازمان در دوران کرونا به نگهداری و حفاظت از میراث فرهنگی کشورهای اسلامی هم توجه خاصی داشت، به طوری که در 2 سال کرونا بیش از 1,000,000 دلار برای حفاظت از میراث فرهنگی هزینه کرد. وی افزود باید تلاش کنیم ایران به عنوان محور گردشگری جهان اسلام معرفی شود و نمایشگاه گردشگری جهان اسلام گام مثبتی در رونق گردشگری در جهان اسلام خواهد بود و منافع همه اعضای آیسسکو در این نمایشگاه دیده خواهد شد. در نخستین نمایشگاه گردشگری جهان اسلام بیش از 300 غرفه‌دار از بیش از 15 کشور اسلامی حضور یافتند و در طول مدت برگزاری نمایشگاه بیش از 10,000 نفر از این نمایشگاه بازدید کردند و بیش از 20 سازمان رسانه‌ای در طول برگزاری نمایشگاه این رویداد را پوشش خبری دادند. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید، سپاسگزار هستیم. انشالله که در پناه حق بهترین ها نصیبتان باشد. وقت برنامه این هفته نیز در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان گرامی، شامتون بخیر و شادی باشد و در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی به پایان میرسد و از خداوند برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
و معاد و نبوت و اصول دین که این چیزهایی هست که حضرت مرحوم کلانی علیه رحمه و رضوان تو حدیث اصول کافی که نوشته از همین کتاب های استفاده کرده و از کتاب ایشون برکت برده و این اصول کافی از برکات حضرت عبدالعظیم حسنی هست که نوشته را گذاشته بود.
یا عبدالحسن والحسین، یا عبدالعظیم، هر جمعه آقا دل منو نور تو، هر جمعه بال و پر قلب من نوای من سور تو، بال و پر قلب من نوای من سور تو، یا ابن الحسن و الحسین، یا عبدالعظیم.
و امام علی نقی علیه السلام در این زمینه حضرت عبدالعظیم حسنی رو اینجوری خطاب میکنه، یا ابوالقاسم، بعد این رو میگه که شما ثابت قدم بمونید و خدا شما رو ثابت قدم بداره، بالقول ثابت بالدنیا و الاخره، هم دنیا ثابت قدم باشید و بالاخره، و ارتضاه لعباده، یعنی شما رو انتخاب کرده به بنده خاص و عبادت خاص و کار خاص.
وقتی ایشون رسیدن به شهر ری، چقدر توی شهر ری بودن و تونستن که این رسالتشون رو انجام بدن؟
اون چیزی که از ولادت به این شهادت میرسد خیلی وقت زیاد نبود که تو شهر ری مونده باشن، یعنی فکر میکنم که مدتش کم بود و از این مدت کم خوب استفاده کردن. اون چیزی که ما داریم میبینیم که ولادتش 173 هجری بوده و شهادتش 250 هجری بوده که تو همون زمان حضرت امام علی نقی علیه السلام باشه، لذا خیلی زندگی کفاف نکرده و شهر رای هم که بوده خیلی مخفیانه بوده، هرچه که تو مخفیانه کار از برمیاد انجام میداد و مخفیانه زیارت حضرت حمزه می رفت و برمیگشت. یواش یواش مردم آشنا شدن که این مرد علمی هست و مرد با تقوا هست و مرد با ورا هست و یواش یواش شناختن، بعد آخرش شناختن که این از سلسله چهار واسطه می رفت به امام حسن مجتبی.
ایشون وقتی وارد شهر ری شد در تهران،
آیت الله علوی گرگانی
خیلی سرشناس نبودن، مردم نمی‌شناختن. آقا نصر رو خوش رو تو چیمش گذاشته توی کاغذ این همه نمیشه با چهار واسطه بخوره.